که هم میتونه تاثیر منفی داشته باشه. نگاه کنید 70 سال پیش، در تایید صحبت‌های آقای فرزش عرض می‌کنم، 70 سال پیش در واقع خانواده‌ها مؤثر بودند در ایجاد روحیه ایدئال‌گرایی در بین جوان‌های اون وقت. یعنی فرض کنید یک جوانی که از کودکی مادرش دائما گفته که من مثلا یک فرض کنید کودک موفرفری رو می‌دیده، می‌گفته قربون موهای فرفریت بشم مثلا. خب این جوان همیشه تو ذهنش میگفته من با کسی ازدواج کنم که ماهاش فرفری باشه، مثلا ایدئالم اینه که مادرم مثلا خوشش بیاد. این 70 سال پیشه. 50 سال پیش در واقع کتاب‌ها و روزنامه‌ها مؤثر بودن، یعنی یک قهرمانی رو معرفی می‌کردن که مثلا این خانم وقتی این رمان این قهرمان رو می‌خوند میگفت همسر من هم باید چنین ویژگی‌هایی داشته باشه. 20 سال پیش تلویزیون و سریال‌ها و فیلم‌هایی که در اون وقت پخش می‌شد این ایدئال‌گرایی رو در ذهن جوان اون وقت ایجاد می‌کرد. ولی امروز در کنار تلویزیون و هزاران شبکه ماهواره‌ای، به قول شما شبکه‌های اجتماعی هم خیلی قوی‌تر و متنوع‌تر دارن این در واقع ایدئال‌گرایی‌های متنوع رو عرضه می‌کنن و ایجاد می‌کنن. اما باید دو قسم کنیم. گاهی اوقات تأثیرشون تأثیر مثبتیه، گاهی اوقات تأثیر منفیه. مثلا من تأثیر مثبت رو که منفی هم عرض کنم. تأثیر مثبت اینه که خود بنده خب 10 سال پیش ازدواج کردم، در اون وقت به این اندازه مشاورین در دسترس نبودن، به این اندازه تجربه نگاری ها در دسترس نبود که من اون وقت که میخواستم ازدواج کنم مثلا بدونم که آقا اصول و قواعد خواستگاری چیه. تعداد کمی بودن، میرفتن یه پکیجایی که تازه مثلا در قالب سیدی های قدیمی اومده بود تهیه میکردن، یک کلاس هایی میرفتن. در زمان من قشایی نبود آقا گوشی دستت بگیری تو همین اکسپلوره که میای مثلا 100 نفر با مدل های مختلف پیر جوون در حال ارائه انتقال محتوا هستن که آقا اصول خواستگاری چیه، اگر پدر مادرت راضی نیستن چجوری قانعشون کنی، نمیدونم یه آداب و رسومی داره که میتونی تو بهشون تن ندی و ازشون فرار کنی و این موانع رو کنار بزنی و بشی جوان قهرمان. پس این تأثیر مثبتیه که الان هست و نمیشه ازش غافل شد. ولی تأثیر منفی هم هست. اون تأثیر منفی چیه که حالا گفتن بلاگرها؟ بله بلاگرها گاهی تأثیر منفی میارن، گاهی ایدئال‌گرایی های اقتصادی ایجاد میکنن. وقتی من ببینم وارد پیجم بشم، ببینم وارد صفحه مجازیم بشم، ببینم که در واقع یک کسی بهترین سفره صبحانه رو میندازه، بعد دائما در حال سفر هست داخل خارج و دائما داره خانوادهش رو تأمین میکنه، یا ایدئالگرایی های در واقع عرضم به خدمت شما مذهبی، وقتی من سریالی ساخته میشه فلان بلاگر رو میبینم که بلاگر مذهبیه، میگم همسر منم مثلا باید خادم امام رضا باشه بر فرض. چرا؟ چون اون آدم خادم امام رضا بود، چقدر حال میده باشه، یا پاسدار باشه، یا طلبه باشه، یا نمیدونم ریشش کمپوش باشه، زیاد باشه. اینم میشه ایدئالگرایی های مذهبی. یعنی چی؟ یعنی اقشار مذهبی درگیرشن. گاهی اوقات ایدئالگرایی ها میشه ایدئالگرایی های ظاهری. یعنی چی؟ یعنی منم میگم میخوام مثل فرض کنین فلان بلاگر همسرم هم چنین ویژگی داشته باشه، از لحاظ رنگ مثلا پوستش، از لحاظ مدل صحبت کردنش، مدل حجاب گرفتنش، نمیدونم حجاب استایل و نمیدونم اینها، و ایدئالگرایی های از این قبیل. حتی ایدئالگرایی در عشق. یعنی چی ایدئالگرایی در عشق؟ یعنی این که من فکر میکنم حتما باید عاشق بشم، اون عاشقی که تو موسیقی ها مثلا گوش میکنم و نمیدونم قلبم تاپ تاپ بزنه تا حتما با ایشون ازدواج کنم، در حالی که این ایدئالگرایی ها خودش یک مانعی شده.
سر مشکل اصلی در واقع کاهش نرخ ازدواج در کشور رو ایدئالگرایی میدونی؟
نه نه، من یک پازل، یکی از مشکلات ایدئالگرایی هست. یکی از مشکلات بزرگ همون مطالبه گری از مسئولینه که حالا من چون بیشتر آدم فرهنگی هستم میام و ارتباطم با دانشجوهاست، یعنی سالیان سالی که من در دانشگاه شهید بهشتی در خدمت دانشجوها هستم. میدونم شما دانشگاه شهید بهشتی هستید آقای فروزه، شما پزشکی علوم پزشکی هستید بودید،
ولی تهران
بودید. پزشکی تهران بودید. خب ولی من خود در دانشگاه هستم، چون در ارتباط با جوان‌ها هستم من که کنم که وجود خارجی ندارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجید قیومی نایینی، رئیس گروه توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر قیومی شب شما بخیر. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تسلیت عرض می‌کنم شهادت امام باقر علیه السلام.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. با ما باشید آقای دکتر قیومی، صحبت‌های آقای خرامان رو هم بشنویم و بعد برسیم خدمت شما. آقای خرامان، دو دیدگاه رو شنیدیم.
دیدگاهم درست و گاهی هم بجا بود. مهمترین مسئله رسانه آگاهیه. رسانه تلاش میکنه که آگاهی بخش باشه.
اما جسارتا من خیلی اینو موافق نیستم واقعیتش.
خب
مهمترین کار کرده رسانه به زعم من انتقال پیامه.
نه 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 نه، چه پیامی؟ خب
هرچی، خب اون چیزی که به عنوان هدف اینجا در نظر گرفته.
خب بحث من اینجا بیشتر آگاهیه. مشکل ما اینه که یعنی بزرگترین معضل ما آگاهیه. یعنی نوجوان و جوان امروز ما اصلا نمیدونه چی میخواد. این پیامی که به قول شما هست انتقال پیدا نمیکنه، یعنی اون آگاهی بخشی. خب این باعث میشه که من تو انتخاب اشتباه کنم، تو رفتار اشتباه کنم، بلد نباشم حق خودم رو بگیرم. خب اینا به قول آقای روحانی پازله. وقتی در کنار هم قرار میگیره باعث مشکلات میشه، باعث حالا کاهش جمعیت میشه، باعث کاهش ازدواج میشه، که من این دوتا مثلا میشه در بارش صحبت کرد که آیا ما با تراکنش جمعیت فعلی آیا کاهش ازدواج داریم، کاهش آماری داریم، بازی با عدد داریم، چیه که میشه در بارش صحبت کرد اینو. اما در نگاه کلی و اولی اگه میخوایم درباره رسانه و تأثیرش صحبت کنیم، یکی از مهمترین کارهایی که رسانه باید بکنه اینه که آگاهی بخشی کنه به مخاطب خودش، که این کار رو نمی کنه یا اشتباه انجامش میده، غلط انجامش میده، طرف رو به جای این که به راه درست ببره المان‌ها و مسائل اشتباهی رو بهش نشون میده. خب مخاطبم تأثیر میگیره و تصمیمات اشتباه میگیره، انتخابات اشتباه.
آقای قیومی شما هم توی این بحث به ما اضافه بشین. من واقعیتش اینه که با دیدگاه حضرت آقایان فروزش و روحانی یه جاهایی رو خب واقعا مشکل دارم و نمیتونم به عنوان یه درس خونده رسانه، به عنوان یه دانشجوی رسانه بپذیرمشون. جانم.
بله بله بفهم.
فقط صدای آقای ضعیفه.
دکتر فروزش، آقای دکتر قیومی رو صداشون رو تقویت بکنید. من میگم که وقتی میگیم 70 سال پیش این اتفاق میافتاده، 50 سال پیش این اتفاق میافتاده، امروز نمیافته، پس ما داریم اشتباه میکنیم، یا مثلا جوون امروزی داره اشتباه میکنه، من با این دیدگاه موافق نیستم. به این خاطر که اون کسی که 70 سال پیش ازدواج کرده، اون جوان 70 سال پیش، اون موقع که الان مثلا در آستانه مثلا 90 سالگی هست، فضل و برتری نداره ازدواجش. چرا نداره؟ به یک دلیل ساده، برکه‌ای نبوده، آبی نبوده که بخوایم ارزیابی بکنیم آیا او هم شناگر ماهری هست یا نیست. ما وقتی از توسعه حرف میزنیم در یک جامعه، این توسعه‌ای که میگیم توسعه فرهنگی هست، توسعه اقتصادی هست، توسعه سیاسی هست، توسعه فناوری و اطلاعات هست، توسعه تکنولوژی هست، وقتی داریم از این چیزا حرف میزنیم، طبیعتاً یه بخشی از همه این مبانی توسعه میاد و در رسانه نمود و بروز پیدا میکنه. آقای دکتر قیومی، حالا من یه تعبیری در مورد وزارت ورزش و جوانان داشتم، همچنان هم بهش مؤمنم و همچنان هم معتقدم بهش، که ما دو تا سازمان کاملا بی ربط رو اومدیم سنجاقشون کردیم.
یعنی من هم با شما کاملا موافقم.
الساقشون یه الساق سنجاقیه که هر لحظه از همدیگه جداشون بکنیم برگ برنده ماست. معاونت امور ساماندهی حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان طبیعتاً در واقع توی بهترین حالت، حالا اون موقعی که آقای تندگویان هم اونجا حضور داشتن، من خیلی این بحث رو با آقای تندگویان داشتم، حالا با آقای یامینپور متاسفانه فرصت نداشتیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم. معاونت امور ساماندهی حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان توی بهترین حالت، توی بهترین حالت میتونه وظیفه کوردینیتوری، هماهنگی رو بر عهده بگیره، هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها، که اون هم توی سالهای گذشته ما نشون داده شده بهمون که نمیتونه کاری بکنه، زورش نمیرسه. روک و بوسکنده بخوایم با هم دیگه حرف بزنیم، توی این حوزه وزارت ورزش و جوانان غیر از حالا اون دعوتی که از یه سری شاخهای اینستاگرامی شد، اتفاق دیگه ای رو در حوزه خدمت شما عرض بکنم رسانه تونسته ایجاد بکنه؟
عرضم بخدمت، من سلام عرض بکنم خدمت بزرگواران حاضر در استودیو. در پاسخ به سوال شما بذارید یه مقدمه کوتاه خدمتتون بگم. من کاملا با فرمایش شما موافقم، یعنی سازمان ملی جوانان که قرار بود موقع تشکیل از طریق، یعنی در یک چند فرادستگاهی، دستگاه‌های دیگر رو در حوزه جوانان مطالبه گری بکنه و به عبارتی پایش بکنه وظایفش رو به حوزه جوانان، این در حقیقت در سالهای پس از ادغام این نقشش به محاق رفت. البته در امسال با حکم جدیدی که آقای یامینپور از رئیس جمهور و رئیس شورای عالی گرفتن یه مقداری تغییر شد، ولی ما هنوز به عنوان کارشناسان این حوزه معتقدیم که آنچنان که باید و شاید نمیتونه دردی رو دوا بکنه. باید برگرده به همون شأن فرادستگاهی خودش که بتونه مطالبات جوانان رو از دستگاه‌های دیگه به دقت و با قدرت احصا بکنه. حالا منتها در پاسخ به فرمایش شما، ما در حد توان و بضاعت و قوانینی که داریم عرضم به خدمتتون که حالا فعالیت‌های تو حوزه ازدواج و خانواده علاوه بر وظایفی که تو حوزه در حقیقت ستادهای ساماندهی و شورای عالی جوانان، یعنی و هم نقش فرادستگاهی که قرار بوده داشته باشه، اون رو هنوز داریم با حال فراز و فرود. علاوه بر اون یک وظایفی رو هم قانون به عهده ما گذاشته، از جمله ماده 102 قانون برنامه ششم برای انجام کارگاه‌های حوزه ازدواج و خانواده، یا اینکه مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده که حالا مجوزهای رو میده و اینها رو آموزش میده در حوزه ازدواج و خانواده، و حالا کارهای فرهنگی دیگه مثل حالا همین هفته ازدواج بزرگ داشته، هفته ازدواج و نقشی که در این هفته باید دستگاه‌های دولتی اجرا بکنن در بزرگ داشته این هفته، حالا کارهای فرهنگی دسته گریخته در حوزه فرزند پروری یا دیگر فعالیت های حوزه فرهنگی. منتها میدونید که وقتی با بخش بزرگی مثل ورزش ما ادغام شدیم، تحت شعاع قرار گرفتیم از همه جهت،
هر دو سازمان تحت شعاع قرار گرفتن. ما دو تا سازمان فرابخشی رو اومدیم تبدیل کردیم به در واقع ادغامشون، که ادغام که همون الساقی که گفتم کردیم، تبدیلش کردیم به یک سازمان فروبخشی.
مثل آب و روغن شدن.
دقیقاً.
کاملا لایتسبش به عبارت.
دقیقاً.
منتها حالا میگم با توجه به تمام این اوضاع، حالا شما حساب بکنید که یک جایی که باید فرادستگاهی باشه تبدیل شده به یک معاونت از چهار معاونت، و اون هم در محاق قرار گرفته، هم نظر بودجه هم نظر امکانات هم رفت و دیده شده. با این که میخوان دوستان، یعنی حتی وزیر ورزش و جوانان میخواد که در حقیقت تو این حوزه فعالیت کنه، یعنی دلسوزانه میخوان، ولی آقای یامینپور که قطعا خودشون تو این حوزه صاحب نظر هستن، ولی نگاه کنید وقتی اشکال ساختاری ما داریم، ما نمیتونیم با محتوا سر خودمون گرم بکنیم.
آیه خرامان با شما صحبت.
یه سوال، خود دولت هم این نظر شما رو قبول داره؟
ببینید دولت هم این نظر رو تا به نوع زیادی قبول داره. تو شورای
چرا لایحه نمیده؟ الان مگه وزارت بازرگانی نمیخوان لایحه بدن که جدا سازی بشه؟ خب لایحه بدید. خب ببینید بحث من اینه که اصلا شما یه سمتی میگید از یه سمتی میگید به به.
نه نه نه، ببینید تو شورای عالی جوانان جلسه سابق خود ریاست محترم جمهور آقای دکتر رئیسی اعلام کردن رسما که باید برای در حقیقت ارتقاء بخش ساختار جوانان در دولت چاره اندیشید. یعنی این عبارت
آقای دکتر قیومی، من یه فلاشبک میزنم به گذشته.
خواهش میکنم.
چون حوزه تخصصی من حوزه ورزش هست، سالها سال توی این حوزه فعالیت کردم، کار کردم.
بله.
به شما عرض میکنم که سال 1389
دقیقا.
یعنی 12 سال پیش.
بله.
یه لجبازی بود بین بله. مجلس هشتم و بله. رئیس وقت سازمان وقت تربیت بدنی. و اون تمکینه اتفاق نمی افتاد، اون رابطه خوب برقرار نمی شد. اومدن و این دوتا سازمان رو مجلس هشتم توی روزهای پایانی خودش
بله.
ادغام کرد که حتی من یادم تا اونجایی که توی ذهنم هست وزیر پیشنهادی که همین آقای دکتر سجادی خودمون هستن که اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بودند که به مجلس معرفی شدن، توی مجلس نهم اگر اشتباه نکنم رفتن دفاع کردن و معرفی شدن به مجلس. آقای روحانی که آمدند مستقر شدن، همون موقع آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری وقت مخالف این ادغام بود. آقای روحانی که آمدند ابتدای دولت 11 در واقع ایشون هم مخالفت کردند. آقای محمود گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بود که رفت مجلس رأی اعتماد گرفت و آقای دکتر گودرزی در واقع این بحث رو مطرح کرد، استقبال شد، رفت توی در واقع پیچ و خمهای کمیسیونهای دولت، به یک باره گفتن منتفی شد. الان این اتفاق افتاده و این مسئله مطرح شده که آقای رئیسی هم در واقع بر این مسئله پافشاری میکنند که ارتقا پیدا بکنه، اما یک سال از عمر دولت گذشت.
بله همونطوره. میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش یک مقدار زیادیش به خاطر بودجه است. یعنی شما میدونید که وقتی بخواد این انفکاک صورت بگیره، حالا بحث تخصصی خیلی از دوستانه،
من میگم توی همین ساختار بمونه ولی تبدیل بشه به یک سازمان.
بله مثل سازمان اوقاف، اینم یک پیشنهاده مثل سازمان اوقاف.
من این مسئله رو در واقع بارها تکرار کردم که آقا سازمان دقیقا. ملی جوانانی که منحل شد رو بیایم در قالب وزارت ورزش و جوانان دوباره احیاش بکنیم.
بله دقیقاً همینطوره.
فایده نداره.
آقای قیومی. نه نه ببینید، نه که فایده نداره، میگم.
الان من یه لحظه بگم، اینو بگم. ما یه سمتی داریم داد میزنیم که آقا بحران جمعیت داریم، در دریچه پنجره طلایی هستیم.
بله.
اما سمت دیگه ما میگم آقا الان سازمان زنان وجود داره. داره چیکار میکنه؟ تعارف که نداریم که. برای چه هم هیچ کاری نمی کنه.
سازمان امور اجتماعی به تازگی ایجاد شده توی چند سال گذشته.
ببینید بحث من اینه که وزارت خونه، حالا خودتون تو وزارت خونه هستید میبینید دیگه، قدرت اجرایی داره.
بله
سازمان قدرت اجرایی آنچنانی نداره. به قول آقای شریفی نهایتش میتونه هماهنگی کنه یک سازمان.
اتفاقا به نظر من نقطه قوتش همین بود. یعنی نقطه قوتش این بود که وارد اجرا نمیشد، یه جای کاملا کوچک چابک تحقیقات پژوهش نیازهای جوانان.
سازمان همینه، کارایی سازمان آره. اینه که آره. بره به سمت اینکه آقا من مثلا این لایحه بدم به دولت یا مثلا تصمیم سازی کنم برای دولت، ولی وزارت خونه کاری نداره که. وزارت خونه میره به سمت اجرا، میگه آقا این باید بشه.
بنابراین همونطور که از سازمان نمیتونید چند اجرای آنچنانی توقع داشته باشید، از وزارت هم آنچنان، یعنی میشه ها، یعنی چون شورای عالی جوانان رئیسش رئیس محترم جمهور هست، همین الان هم مصوبات خیلی خوبی در حوزه وام ازدواج و مصوبات خوبی در حوزه
مسکن. آقای قیومی وزیر فرهنگ و ارشاد اومده تو توییتر توییت زده که آقا من یک ماه میخوام آقای رئیسی رو ببینم، فرصت ندارم. شما مثلا توی این یک سال چند بار تونستید جلسه بذارید؟
اصلا من یه بحثی دارم آقای دکتر قیومی ببینید، من یه بحثی دارم. بحثم اینه که شورای عالی جوانان به عنوان عالی ترین رکن تصمیم ساز حوزه جوانان کشور که مثلا ازدواج رو هم شامل میشه، سالی چند بار میتونه تشکیل جلسه بده؟ اگر یک بار بده ما باید کلاهمون رو بندازیم آسمون.
ببینید، در متاسفانه در دوره آقای روحانی، باید نمیخوام دولت خاص رو سوال برم، فقط میخوام آمار بشه، در دوره آقای روحانی یک جلسه الا دو جلسه تشکیل شدن با حضور آقای جهانگیری، ولی از حضور از موقعی که جناب آقای رئیس رسوم شدن یک جلسه برگزار شده با مصوبات خوب، که دومین جلسه‌ش هم هفته آینده قرار است برگزار بشه با موضوع تسهیل وام ازدواج و مسکن جوانان. این خیلی مهمه که ما بدونیم که همه
آقای دکتر قیومی شما یه نکته‌ای رو گفتین که من آقای دکتر قیومی شما یه نکته‌ای رو گفتین که من مجبورم کلامتون رو قطع بکنم. این مسئله که فرمودین مثلا واگذار شده بود به معاون اول، این چون من خودم یکی از منتقدان این مسئله بودم و جوابی رو از دوستان حقوقی گرفتم اون موقع که قانع شدم، گفتن قانون اون موقع گفته بوده که مسئولیت با نخست وزیره، چون نخست وزیر در واقع مجموعه بروکراتیک کشور حذف شده و جای خودش رو به معاون اول داده، از این بابت معاون اول مسئولیت رو قبول کرده. این نکته حقوقی بود که گفتم.
بالاخره نه ببخشید، من این رو قبول ندارم، چون شوراهای عالی، تمام شوراهای عالی، رئیس جمهور اگرم معاون رئیس جمهور میاد به دلیل تفویض اختیاری که رئیس جمهور بهشون میکنه.
میگم من اون نکته حقوقی رو فقط گفتم.
آره،
استدلال دوستان این بود،
وقتی کلمه عالی در جای میاد، رئیسش مستقیم رئیس جمهوره، ولی میگم که رئیس جمهور ممکنه تفویض اختیار بکنه به معاون. این اشکالی نداره ها، از نظر حقوقی واقعا اشکالی نداره، ولی میخوام به شما بگم که همه در جمعیت و هفته ازدواج هم در سراسر کشور در حال برگزاری هست.
ببینید من اینو میپذیرم،
امیدواریم با این حرکات در
دکتر قیومی، من اینو میپذیرم که ما اومدیم دست وزارت ورزش و جوانان دست و پاشو بستیم، انداختیمش توی یه استخر، میگیم شنا کن. چرا؟ چون اومدیم یه قانونی رو تصویب کردیم برای تسهیل ازدواج. اولین بار چند سال پیش این مسئله در واقع مطرح شد؟
84
یعنی از اون روزگار تا الان 17 سال گذشته و قانونی رو تصویب کردیم که مال 17 سال پیشه. قانون 17 سال پیش الزامات الان رو نداره.
نه متوجه شدم. ببینید، نه کدوم قانون شما دارید؟
قانون تسهیل ازدواج. قانون تسهیل ازدواج شرایط اجتماعی که براش در نظر گرفته شده شرایط اجتماعی امروز نیست، شرایط اجتماعی 17 سال پیشه. تو این 17 سال ما چقدر در واقع زندگی هامون دوچار تغییر و تحول شده؟ کارکرد اجتماعی ما چقدر؟
قانون خونده باشه میدونه که اصلا بعضی از بنداش قابلیت اجرایی نداره. اصلا شما یه چیزهای خیلی عجیب و غریب به دولت واگذار کردید که دولت اصلا نمیتونه بودجهش رو تامین کنه.
البته یه چیزی رو بگم خدمتتون، میتوانست همون موقع، من خاطرم هست ما 120 دلار نفت می‌فروختیم و تحریم نفتی هم نبودیم، یعنی همون سال اگر اجرام شد فکر کنم دو سه سال بعدش.
آخه نه، مثلا اینکه سه سال مثلا بیاد حقوق بده، دو سال خونه تامین کنه،
آره اصلا خوش شدنی نیست.
چیزها برای یک دولت بار هزینه خیلی سنگینی میاره.
دقیقا هم طوره، ولی حقوق هم اگه چقدر میخواد حقوق بده، یک کمک هزینه
بعض وقت چه بفهمید. آقای قیومی اینجا آقای فروزش نکته ای رو گفتن، حالا بعد از صحبت شما ایشون صحبت میکنن.
خواهش میکنم، مگه چقدر حقوق قرار بود بدن؟ یعنی حقوق فرض فرمایید حداقل حقوق کارگری که در دوره تامین اجتماعی مثلا سازمان تامین اجتماعی به کارگران بیکار شده فرض بود، در همین هم حدود بود. من به شخص معتقدم که دولت میتونست، یعنی دولت اول آقای روحانی
5-6 میلیون میشه؟
به پول امروز میشه، اون موقع
همون موقع بعدش هم شما هم سربازی رو نگاه کن، یه نمونهش سربازیه دیگه. الان همین نمیتونن بدن دیگه، تعارف
الان ما نمیتونیم بدیم. دقیقاً ببین الان که خب الان که مطمئنن نمیتونه، یعنی اگر اون موقع نشد بدی، یعنی دولت اول آقای روحانی که حالا اون گشایش های اقتصادی ایجاد شد اگه نکرد و نشد که دیگه الان اصلا نمیتونه. ما خودمون شرایط دولت رو میدونیم، ولی خب حالا به هر حال میشد تو آیین نامه اینا رو اصلاح کرد.
مسئله اصلی اینه که دولت کشیده کنار، خب مجلس اومده جلو. مجلس وقتی که میخواد تر بده اجرایی اصلا نگاه نمی کنه. اصلا
بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
نه سر همین هم تصویر هم طرح حمایت خانواده. مجلس وقتی داره طرح میده اصلا اونو حضرت آقا خودش در مسئله قانونگذاری بیشتر مواقع میگه آقا دولت طرح امین لایحه
بده،
مجلس چکشکاری کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دولت خیلی اجرایی تر میبینه، مجلس اصلا اجرایی نمیبینه. همین الان طرح امروز جمعیت حمایت خانواده و جمعیت خدای اجرایی نیست. اومدن به زور بعضی از ماده ها رو توی همین ماده همین برنامه ششم گذاشته بودن که برنامه ششم تموم شده، حالا برنامه هفتم دارن یه کارایی میکنن. یعنی اولین چیز اینه که شما باید بگی که این ماده پولش از کجا میاد.
و حالا اصلا این برنامه توسعه‌ای که شما میگین دقیقاً نکته همینه آقای قیومی عزیز. وقتی ما میگیم دولت ورود بکنه به شکل میانگین، ما 6 تا برنامه توسعه رو پشت سر گذاشتیم 25 سال. این 6 تا برنامه‌ای که گذاشتیم به شکل میانگین 27% برنامه‌هامون اجرایی شدن. یعنی از ابتدای اون بحث توسعه کشور و یه سند راه 5 ساله تا امروزی که 25 سالش رو تموم کردیم، اینا به شکل میانگین 27% اجرایی شدن. یعنی میانگین در واقع اجرایی شدن برنامه های ما به شدت توی کشور پایینه. آقای فروز شما یه نکته‌ای داشتین بفرمین.
من عبور میکنم از این بحث.
عبور میکنین شما. آقای روحانی شما نکته‌ای دارین؟
تو این بحث نظری ندارم.
بسیار عالی. و بیایم روی بحث رسانه آقای دکتر قیومی. خب شما در واقع مسئولیت توسعه اجتماعی حوزه جوانان رو در وزارت ورزش و جوانان بر عهده دارید. یکی از فاکتورهای توسعه یافتگی توسعه رسانه است. ما تو این حوزه در کشور چه کردیم؟
اجازه میدید از صدا به شما بپرسیم که در این حوزه چی کرده؟ چون که نگاه کنید رسانه اصلی، حالا به مزاح خدمتتون عرض کنم، ولی صدا و سیما عنصر اصلی فرهنگساز هنوزم به نظر من با توجه به گسترش اینستاگرام و فضای مجازی،
من منکرش نمیشم،
ولی آره دقیقا صدا و سیما به عنوان اصلی ترین عنصر فرهنگساز هنوز هم وجود داره. یعنی من اینو حداقل قبول دارم. ما با صدا و سیما
یه نکته هستش که الان شما دارید میگید صدا و سیما چیکار کرده. صدا و سیما اصلا بگیم آقا اشتباه کرد، الان وزارت ورزش جوانان طرحی یا ایده ای ورده به صدا و سیما بده بگه آقا به نظر من بیا این کارو کنی.
نه حالا یه چیز بالاتر داریم. من اتفاقا نکته ای که میخوام، من گفتم آقای قیومی صحبتشون تموم بشه. آقای
قیومی من نمیخوام صدا و سیما رو زیر سوال ببرم.
نه اصلا من زیر سوال بردن نیست.
اتفاقا من معتقدم که چون بیاکوید توی برنامه سند در حقیقت خانواده، سیاست‌های کلی خانواده مقام معظم رهبری، اونجا اتفاقا اومده عزم ملی در عرصه در حقیقت فرهنگ ازدواج و خانواده. این خیلی مهمه. یعنی سازمان صدا و سیما، وزارت ورزش، وزارت فرهنگ، همه اینها باید با هم دیگه در حقیقت تلاش بکنن توی این عرصه. یکی از این مباحثی که در حقیقت خیلی میتونه کمک کننده باشه هم نامگذاری روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه است، به عنوان فرهنگ در حقیقت ازدواج آسان. یعنی صدا و سیما میتونه از همین فرصت در حقیقت،
خدا رحمت کنه ناصر عبداللهی رو، یه ترانه خوریم
که بله،
و تازه ما یادمون افتاد که چنین مناسبتی هم وجود داره، میتونیم بریم به این سمت که این روز رو به عنوان روز ازدواج نامگذاری بکنیم. و یکی از پایه‌های مهم شکل‌گیری چنین روزی در تقویم ما بدون شک اون ترانه‌ای بود که